ساعت 5 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه در کنار شما. روسیه از آمریکا خواست تا دست از طرح‌های تحریک‌آمیز در خاورمیانه بردارد. حسن روحانی میگوید ایران با هیچ ملتی نمی‌جنگد. چین از آمریکا و ایران خواست تا عقلانی رفتار کنند. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا از آنچه طرح تحریک‌آمیز اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه نامید منصرف شود. آقای ریابکوف همچنین از آمریکا خواسته است تا دست از اقداماتی بردارد که به نظر تعمدن مشوق جنگ با ایرانند. روز گذشته پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا اعلام کرد که کشورش بنا به دلایل امنیتی تصمیم دارد 1000 نیروی نظامی دیگر به خاورمیانه بفرستد. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین خواستار یافتن راهی شده تا ایران بتواند مجدداً نفت صادر کند. وزارت خارجه روسیه در حال این موضع را اتخاذ کرده که علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در اجلاس بین المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان وارد روسیه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی جنگد، اما افرادی که آنها را بدخواه نامیده به گفته او با فرد ملت ایران دشمنی مستقیم دارند. آقای روحانی صبح روز سه‌شنبه 28 خرداد ماه در مراسم بهره برداری از یک پایانه مسافربری در فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که فشارها بر ملت ایران افزایش یافته و در مقابل عکس العمل ایران نیز شدت گرفته است، اما به گفته او در پایان نبرد ملت ایران پیروز خواهد شد.
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند.
آقای روحانی همچنین در فرودگاه امام خمینی به تلاش دولت برای خرید صدها هواپیما اشاره کرده که پس از خروج آمریکا از برجام بی‌نتیجه ماند و از کسانی که صنعت هوایی ایران را در شرایط فعلی زنده نگه داشتند تشکر کرد. در پی بازگشت همه جانبی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و تهدید ایران مبنی بر تعلیق اجرای برخی مفاد برجام، تنش‌ها در خاورمیانه شدت گرفته است. وزیر خارجه چین از همه طرف‌ها در تنش‌های فزاینده در منطقه خلیج فارس خواست خیشتنداری در پیش گیرند و از شدت تنش‌ها بکاهند. ساعت 5:03 در تهران به رادیو فردا گوش می‌کنید. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید ایران در صورتی که بخواهد می‌تواند با بستن تنگه هرمز اجازه صدور نفت را ندهد و مسئولیت این کار را بر عهده خواهد گرفت. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح زمانی که ایران بتواند نفت خود را با امنیت صادر کند، سایر کشورها نیز می‌توانند در امنیت نفت خود را صادر کنند. مایک پومپو وزیر امور خارجه ایران نیز در روز 26 خرداد ماه گفته بود اگرچه تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، ولی ایالات متحده قصد ندارد تا با ایران وارد جنگ شود. آقای پومپو همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باید باز باشه و اگر ایران بخواد تنگه هرمز رو ببنده، آمریکا قطعا اول به صورت دیپلماتیک تمام تلاش خودش میکنه، وگرنه راهکارهای دیگری رو در نظر خواهد داشت. از امیر طاهری کارشناس مسائل سیاسی در لندن پرسیدم با همه این مقدمات شما فکر میکنید آمریکا چگونه میتونه ایران رو مجاب به عمل به خواسته های خودش بکنه؟
آمریکا دنبال این هستن که برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، جمهوری اسلامی رو بیارن زیر دوربینای تلویزیون و نشون بدن که به طور علنی روش رو عوض کرده. ترامپ خواستار یک تسلیم علنی هست از طرف جمهوری اسلامی. این کانون تنش هست. از نظر بستن تنگه هرمز، البته جمهوری اسلامی یا هر کسی دیگه میتونه تنگه هرمز رو ببنده، کافی است که اعلام بکنن که در اونجا مین گذاری شده، خود کشتی ها و شرکتایی که کشتی ها رو بیمه میکنن دیگه در اونجا حرکت نخواهند کرد. بنابراین یک تهدیدی است که هر کسی میتونه اجراش بکنه.
آقای طاهری، در صورت ادامه فشارهای متحدان آمریکا مثل کشورهای خلیج فارس، آمریکا تا کجا میتونه پایبند به این سیاست باشه و راهکار دیگه‌ای که آقای پومپو به اون اشاره کرده چی میتونه باشه؟
ببینید، در این درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده توازن قوا طبعاً به نفع جمهوری اسلامی نیست. البته جمهوری اسلامی میتونه صدماتی بزنه به منافع بعض متحدان ایالات متحده در منطقه، ولی خود آمریکا یا ایالات متحده فشاری روش نیست و صدمه ای نمیبینه. این جمهوری اسلامی است که صدمه میبینه، این اقتصاد ایران است که داره صدمه میبینه. آمریکا یا فقط اعلان کردن که هر کی میخواد با ما معامله بکنه نمیتونه با جمهوری اسلامی معامله بکنه. ببین، این خرجی برای خود آمریکا نداره، چون کمتر کسی در دنیا ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی دومی رو انتخاب بکنه. بنابراین کارتایی که جمهوری اسلامی داره خیلی محدود هستن و اگر تنش رو بخواد یه درجه بالا ببره با انجام کارهای تروریستی یا حمله به تأسیسات نفتی متحدان ایالات متحده، اون وقت بهانه به دست ایالات متحده خواهد داد که از نیروی نظامی استفاده کنه، همون جور که روز 18 آوریل 1988 این کار رو آمریکایی‌ها انجام دادن. یک هفته به جمهوری اسلامی هشدار داده بودن که به تانکرهای نفتی کویت تیراندازی نکنین، جمهوری اسلامی گوش نکرد، ایالات متحده قوای خودش رو به کار برد، در یک نبرد 18 ساعته نیروی دریایی سپاه پاسداران رو غرق کرد و 1 میلیارد دلار خسارت به تأسیسات نفتی ایران از جمله جزیره خارک زد و آقای خمینی مجبور شد که بیاد اعلام بکنه بگه من جام زهر رو می نوشم و غیره. یعنی این اختیار برای جمهوری اسلامی هست که فشار رو تا اونجایی ادامه بده که به برخورد نظامی منجر بشه.
اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در روز دوشنبه درباره کاهش تعهدات ایران در برجام طیف وسیعی از واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. برخی از این واکنش‌ها تهدیدآمیز بود، اما برخی دیگر خواستار صبوری ایران شدند. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
اعلام خبر افزایش تولید اورانیوم غنی شده در ایران و هشدار درباره عبور آن از سقف تعیین شده در برجام در روزهای آینده موجب بروز طیفی از واکنش‌ها از جمله در میان کشورهای غربی شد. این خبر را بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه اعلام کرد. او گفت که ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بر مبنای برجام عبور خواهد کرد.
7 جوان 6 تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
این خبر گرچه با واکنش منفی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل مواجه شد، ولی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با خودداری از اظهار نظر درباره قصد تازه ایران، قضاوت در این باره را به بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موکول کرد. ما درباره چگونگی اجرای توافق هسته‌ای هرگز بر مبنای بیانیه‌ها ارزیابی نکرده‌ایم، نمی‌کنیم و نخواهیم کرد. قضاوت ما بر پایه بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد. ولی اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران آمریکا را بران داشت که از ایران بخواهد به تعهداتش همچنان پایبند باشد. مورگان اورتگس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در این باره گفت: ما همچنان از حکومت ایران می‌خواهیم که از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کند و به تعهداتش نسبت به جامعه بین‌المللی پایبند بماند. اعلام خبر امروز از جانب ایران مایه تأسف است. البته این موضوع مایه تعجب نیست. تصور می‌کنم که به همین دلیل هم رئیس جمهور آمریکا همواره گفته که خواهان جایگزینی توافق هسته‌ای با توافقی جدید و بهتر است. بریتانیا بریتانیا هم به سهم خود ایران را تهدید کرد که گزینه‌های دیگری را در رابطه با تهران به کار خواهد گرفت. یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که اگر ایران از تعهداتش در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای تخطی کند، لندن تمام گزینه‌های پیش رویش را مد نظر قرار خواهد داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم از قدرت‌های جهانی خواست در صورت عملی شدن تهدید ایران فوراً سازوکار تحریم‌ها علیه تهران را از سر بگیرند. در این میان فرانسه رویکرد مدارانه‌گرانه تری در پیش گرفت و از تصمیم ایران برای افزایش تولید اورانیوم غنی شده ابراز تأسف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به احترام ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای در طول سالهای گذشته از جمهوری اسلامی خواست که صبر پیشه کند و به رویکرد مسئولانه‌اش ادامه دهد. ایران 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که برخی تعهداتش زیل برجام را متوقف می کند و در این راستا به اروپا مهلتی 60 روزه داد که تعهداتش را اجرا کند. با اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند، ولی به نظر میرسد ایران با نزدیک شدن به پایان این مهلت 60 روزه قصد دارد نخستین گامها در کاهش تعهدات برجامیش را بردارد.
گزارش نوشین سید حسینی را میشنیدید درباره اظهارات اخیر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود درباره رشد اقتصادی کشور از کاهش تولید ناخالص ملی 4.9% در سال 97 خبر داده. این در حالی که آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه گفته بود در سال 97 بالاترین رشد اقتصادی منطقه رو داشته. آقای روحانی هم گفته بودن که وضع اقتصادی ما از گذشته بهتر است، اما حالا بنابر تازه ترین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، این مرکز از کاهش تولید ناخالص ملی 4.9% خبر داده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد داشتم، از ایشون پرسیدم ارزیابی شما در این باره چیست؟
اگر نگاهی بیاندازیم به همین نرخ تغییرات شاخص تولید ناخالص داخلی در 10 سال گذشته، خواهیم دید در سال 91 که یکی از سالهایی بود که بسیار فشار اومد به اقتصاد ایران به خاطر تحریم‌ها، ما یک همچنین کاهش نرخ تولید ناخالص ملی داشتیم. به نظر میاد دوباره ما در همون وضعیت قرار گرفتیم، یعنی رکود گسترده میشه و یک سقوط دیگه رو شاهد هستیم در اقتصاد ایران. طبیعی است که با کاهش تولید ناخالص ملی به این معناست که ارزشی که در جامعه تولید میشه کاهش پیدا میکنه، حجم اقتصاد کاهش پیدا میکنه، فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا میکنه و به هر حال قدرت رقابتی ایران در اقتصاد بین‌المللی از بین میره و پیامدهایی خواهد داشت در 3 سطح ملی، در سطح میانه و سطح فردی به اصطلاح خرد. به این معنا که فرضاً در عرصه ملی ما شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود، بسته شدن مؤسسات، کارخانه ها که الان نمودهاش هم میشه دید. در عرصه میانه میبینیم که یک صنایع کلاً دچار رکود میشه، مثل صنعت ساختمان یا فرضاً صنعت آسفالت سازی که الان گفته میشه که بسیاری از اونها به هر حال بسته شدن. و در سطح خرد خانوار شاهد این خواهد بود که درآمدش کاهش پیدا میکنه، به هر حال امکان پیدا کردن شغل کمتر میشه و این کاهش سطح استاندارد و کیفیت زندگی رو برای خانوار و اعضای اون به همراه خواهد داشت.
آقای علوی، تاثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
خب این به این معناست که به هر حال پیامدهای بسیار کلانی خواهد داشت، چه در سطح روابط خارجی ایران چه در سطح داخلی. در سطح داخلی شاید بشه گفت که خانوار به دلیل بخصوص خانوارهایی که دارای دستمزد ثابت، حقوق یا فرزند مشغول جایی هستن، زندگیشون در تهدید قرار میگیره. ممکنه شغلشون رو از دست بدن، ممکنه فرزند درآمدشون رو بیاد پایین و فقیرتر میشه. یعنی فرزند اگه گفته شده 3 دهک در اقتصاد ایران دچار فقر بوده، الان باید فقر مطلق بوده، باید انتظار داشت که تعداد فقیران مطلق بسیار بیش از این بشه.
هم صندوق بین المللی پول و هم بانک جهانی پیش بینی کردند که از لحاظ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 یکی از بدترین ها در میان جامعه جهانی خواهد بود. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.